الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این معنا بود که کلمات اعلام رو و حواشی که در کلام مرحوم صاحب عرضه داشتن بررسی کردیم و وارد شدیم در تحقیق این معنا چه در صورت اولا. بحث بر سر این است، اگر مال اصلی را بحث کرد، آیا من هم نمیدانم، مقصودنده هم نمیدانه، آیا در اینجا حج واجب می شود با این بذل و مجزی از استطاعت، مجزی از حج الاسلام هست یا نیست؟ این بحثو داشتیم. ما عرض کردیم که یک مسئله که اینجا وجود داره این است که ما بین واقع و ظاهر چطور میخواییم فرق بگذاریم و به چه مناسبت در بعضی موارد ظاهر و واقع رو با هم خلطش میکنیم. مسئله که ما داریم عبارت از این است که ما دو مقام داریم، یک مقام واقع، یک مقام ظاهر. مقام واقع یعنی نفس الامر و پشت پرده، یک مقام ظاهر هم ما داریم. نسبت به مقام واقع، احکام واقعی، احکام نفس الامری، مصالح و مفاسد نفس الامریه هست. این واقع وقتی متوجه ما میشه در مقام امتثال که ما به اون واقع طریق داشته باشیم، به قول معروف علم داشته باشیم. اگر علم به واقع داریم مکلف میشیم نسبت به واقع، این لا شبهه فیه. احکام واقعیه اگر من علم به اونها داشته باشم مکلف به اونها هستم. اما در فرض جهل به واقع، اگر من عالم به واقع نیستم، واقع برای من تجهیز نمیشه. اینم مسلم و متفق علیه همه است. آدم جاهل به واقع که واقع براش تجهیز نمیشه، این میشه مقام ظاهر. در مقام ظاهر ما ادله‌ای داریم و اماراتی، امارات همش حکم ظاهری است، حتی روایتش، روایت حدیث ثقه ارزم بود مورد اعتماد مشهور، همه خصوصیات رو داشته باشه، تازه مقبول روایت میشه چی؟ حکم ظاهری، اماره است. و اون حکم ظاهری رو آمدیم نسبت سنجی کردیم با حکم واقعی، گفتیم اگر این حکم ظاهری ما مکلفیم به این عمل کنیم، کاری هم به این نداریم مطابق هست یا مطابق نیست. اما در مقام تحلیل در اصول این بحث رو میکنیم که اگر فلواقع و نفس الامر مطابق با واقع در آمد، همون واقع رو تنجیز میکنه، حکمی مقابل واقع نمیشه. اگر مطابق با واقع در نیامد به عنوان حکمی قیمت نداره، قیمتش فقط در مؤذریت منه که من وقتی به مقتضای این حکم ظاهری عمل کردم، در فرضی که مطابق با واقع در نیامده، من معذور هستم از ترک واقع، چون جهل دیگه. ما این رو داریم، مقام واقع یه داستانه، مقام ظاهر یه داستان دیگه. من الان در اموال، در اموال، اموالی که تحت یدم باشه یا به حسب احکام ظاهریه یا تحت ید این آقاست، بنده میخوام خانه بخرم. حالا اون وقت اباله که نبوده، خانه تحت یده، ید اماره ملکیت بوده، اماره بوده دیگه. اماره ملکیت ثابت میکنه که این آقا حتما و یقینا بالواقع و نفس الامر خانه مال اینه، اینو ثابت میکنه. قاعده ید میگه این خانه در مقام ظاهر اضافه به این آقا داره، مالکیتش مال این آقا، من میرم خانه رو ازش میخرم. ممکنه در واقع مالک او نباشه، ممکنه قبل از او یکی به زور گرفته به این فروخته، اینا رو که نمیدانیم. زمین قصدیه، آیا مال کسی دیگه است به زور گرفته شده، ممکنه، همه اینا احتمال داره. ولذا در اون حدیث اصالت و صحه هم عرض کردم که امام فرمود در همه این موارد، حتی در اون مرعه تو ازدواج کردی، اما لعل این اخت تو باشه، اخت رضایی باشه مثلا، درد فرمایید. خب نمیدانیم ما در ظرف ندانستن واقع مأمور به ظاهریم، ولذا من میرم این خانه رو از این آقا میخرم، میشینم توش، توش نماز میخوانم یک عمر به اصطلاح، شایدم در واقع مال من، مال این آقا نبوده و الانم مال دیگری، راضی هم نیست، ملکیت اصلا انتقال پیدا نکرده، در واقع ممکنه، اما در مقام ظاهر من الان مالکم و جواز تصرف دارم. هیچ کس نیامده در اینجا بگه شما نمازی که در اینجا میخوانی، در این خانه که خریدی، احتیاط کن، برو تو مسجدم یه بار دیگه نماز تو بخون، شاید این قصدی باشه. کسی حرفو میزنی؟ هیچ کس نمیگه. ما در ما نحنفی در این مسئله که وارد شدیم، چه اتفاقی افتاده اینجا؟ اتفاق عبارت از این است که من رد می شدم، این آقا آدم خوبیم هست، پولی در ظاهر، پولی آمد به من داد، گفت باش بچه برو. منم کسی بودم که اگر این نبود اهل مکه رفتن نبودم، چون پول نداشتم خودم، این پول داده. آیا نسبت به من مبذول الله، منی که روایات بعض رو می بینم، عرض علیه الحج فستطاعه به قول معروف، خب اینجا اگر این آقا پول رو به من داد، آیا به نسبت به من، عنایت بفرمایید، به نسبت به من عرض الحج محقق شده یا محقق نشده؟ من موضوع عرض علیه الحج هستم یا نیستم؟ من که نمیدونم قصده، من رد شدم، این آقا هم ظاهر و صلاح آمده از من خواسته این پول رو من به شما میدم که باش بچه بدید، بعض میکنم. نسبت به من که جاهل هم هستم که این که پول چیه، آیا در اینجا بعض محقق شده نسبت به من یا بعض محقق نشده؟ اگر در موارد و نظائر کسی به من پول داد، یکی طبق روایاتی که ما داریم، یکی از اسباب وجوب حج بذله، یکی از اسباب حصول استطاعت بذله. اگر کسی پول به من داد اما نرفتم مکه، آیا جزء کسانی هستم که استطاعت براش پیدا شده و نرفته مکه و استقر و علی ذمته الحج هستم یا نیستم؟ طبق روایت میگه اگر بذل شد و نرفت با این بعض به مکه، من استقر علیه الحج، مثل کسی که عمدن ترک کرده باشه، حج برده بش مستقر بشه. من دیدم این آقا داره پول میده، میتوانستم نفیش بکنم، من مشکل نداشتم در رفتن به حج، این آقا هم داره پولش رو میده، نسبت به من عرض علیه الحج تحقق پیدا کرده، عرض الحج نیست. بله نسبت به واقع آقایی که اشکال اینجا میکنن که اینجا عرض الحج بذل مال خودشه نه مال غیر، بسیار خوب، نسبت به او همینجوره، نسبت به بازلی که میدانه مال مردم رو داره میده، این بذل نیست، عرض الحج نیست. اما نسبت به من مبذول الله اینجا عرض علیه الحج هست یا نیست؟ عرض علیه الحج اینجا نسبت به من هست، من پولی که میده در اینجا با این پول تمکن از اتیان به افعال حج پیدا میکنم، مناسک حج رو میتونم انجام دادم، تمکن عرضی برام حاصل میشه با این پول، تمکن از تصرف فعلی در این پولم دارم، هیچ که نمیاد دستم رو بگیره، میتونم تصرف کنم و تصرف من در این پول جایز هم هست، چون من که نمیدونم حرام یا مال دیگریه، جایزه. چه مانعی اینجا هست که ما بیایم بگیم هو مستطیع ظاهرا، هو مستطیع ظاهرا، و در اینجا هم تمکن براش حاصل شده، استطاعت بوده، هم جواز تصرف داشته در این تمکن خودش، رفته حج رو به جا آورده، اعمال رو تمام کرده، برگشته، بعد از برگشتن فهمیده؟ خیلی خوب، داستان قبل از فهمیدن اینه، استطاعت ظاهرا برای این حاصل شده، اتیان ارزم به حضورتون که به حج کرده با مالی که جاز لهو از تصرف در اون مال فی وقته، در زمانی با این مال به جا آورده. اینجا مشکل چیه که رجزی نباشه؟ مشکل چیه؟ ممکنه شما اشکال بفرمایید و بگید در اینجا اشکالی که آقایون دارن که مجری نیست، بعد که فهمید مال مردم بوده مجری نیست، اشکال عبارت از این است که اجزا در اینجا محل تأمله. بحث اجزا رو پیش میکشیم. بسیار خوب، ما در اجزا در اصول بحث کردیم. اجزا که ما میگیم یعنی ما امری داریم ارزم بزرگتون که، و بحث بر سر این است که آیا در اجزا که بحث میکنیم ال اتیان بل مأمور به بل امر الاستراری یجزی ان ال اتیان بل مأمور به بل امر الواقعی، خاطرتون هست؟ یه بحث شد اینه ال اتیان بل مأمور به بل امر ظاهری هل یجزی ان ال اتیان بل مأمور به بل امر الواقعی، به بحث میکنیم. بحثم فقط مال اینجا نیست، من به مقتضای امر ظاهری عمل کردم بعدا کشف واقع شد. مثلا البته حالا اونجا عرضم بزرگتون که بنده سالها داشتم در نماز این جهت رو رعایت می کردم، مثلا بعدا کشف خلاف برام شد که اینجا رو به قبله نبودی که من نماز می خوندم، چون این آمریکا به قول معروف در همین نظریات فقهی در جهات قبله مشکل دارن دیگه. قبله رو فضایی راه میکنیم که روی معیارهایی هست که ما در فقهمون داریم دیگه، ستاره و بساط و از این حرفا، که تا بر مواجهایی هم اونجا قبلهی در نیویورک مشخص کرده بودن بر همین احساس بود. اما الان این زمین با این گردیش شما با وسائلی که امروز هست دقیق میتونید هر نقطه‌ای که هستید محاسبه دقیق بکنید کعبه کجاست، نزدیکترین مسیر شما به کعبه به چه صورته، و هیچ وقت هم شما رو به کعبه وای نمیستید. چرا؟ چون زمین گرده، شما اینجا هستید کعبه اینجاست، شما وقتی وای میستید رو به هوا وای میستید دیگه. خب اینجا تمام میزانهایی که ما در ستاره ها دادیم داریم یه پیدا میکنه، توجه کردید به ارزم این زمین گرده، من اینجا هستم این ور زمین، آمریکا اون ور زمینه. حالا نسبت به این آمریکا کعبه یه ذره اون ورتر ماست، این هر جوری که وایسه رو به آفتابون وایسه رو به کعبه که نیست، چون گرد زمین، ولذا ما مسیر نزدیکترین مسیر به کعبه رو محاسبه میکنیم. توجه فرمودید نزدیکترین مسیر، ممکنه این نزدیکترین مسیر یک دو تا شهر اون طرف تر مسیرشون اون ور باشه قبلشون، ما این ور باشه. چرا؟ چون از شهری که من زندگی میکنم به کعبه نزدیکترین مسیر این سمته، اما یه ذره اون ور تر که میره باز کراس دیگه اون وره، ولی ذا قبلمون متعاکس باشه. اینا پیش میان دیگه، پیش آمده الان دعوا. وهابی هم ارزم به حضورتون که متاسفانه اکثر مساجد مسلمین در اروپا و آمریکا دست اونهاست دیگه، اونها هم رو همون عقاید انجمادی خودشون ارزم به حضورتون که رو همین ستاره و فلان و از این حرفا، ولذا گاهی از اوقات در مساجد مسجد ما با مسجد اونا قبلش دو جوره، اونا به اون ور نماز میخونن ما به این ور نماز میخونیم. حالا این هست و ما درست بگیم، یعنی طبق این نظر ما، چون ما اجتهاد داریم و به روز به اصطلاح کار میکنیم. آقایون نه، در گذشته ها همیشه در همون معیارهای گذشته زندگی میکنن. ما در اینجا من آمدم یک عام نماز خوندم فهمیدم پشت به قبله بوده، درست شد. خب اینجا اون زمان که من نماز میخوندم آیا امر ظاهری برای من بوده یا نبوده؟ خب من در حدی که میتوانستم تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم این ور نماز میخوندم، حالا معلوم شده قبله واقعی من این وره، 90 سالم نماز خوندم. یجزی عن المأمور به الامر الواقعی. در بحث اجزاء حرفی هست، اکثر آقایان اصولیه می فرمایند اجزاء در امر ظاهری طبق قاعده است، اما اجزاء در امر اضطراری طبق قاعده است، اما اجزاء در امر ظاهری خلاف قاعده است. مقتضای قاعده عدم اجزاءه. اینو در اصول میگن، اما بعدن با سیره و عمل اصحاب و بساط و اینا اجزاء درست میکنن. درست شد؟ ما در بحث اجزاء اگر آقایی که بودن در اصول خاطرشون باشه، ما این حرف رو مطرح کردیم که اجزاء امر ظاهری از امر واقعی طبق قاعده است، طبق قاعده. و وچی داشتیم، وچی هم مرحوم آقای بروجردی داشتن که ایشون این مقاله رو قائل هستن، و مرحوم محقق همدانی، حاج آرزای همدانی هم همین رو میگن. کم میگن از اصولی، اما این نظریه وجود داره و این نظریه درسته. تفاوت عملی هم بین نظر ما و نظر اعلام واقع نمیشه، چون اعلام خلاف قاعده میدونن اما درستش میکنن با سیره. ما طبق قاعده میدونیم، نیاز نیست درست کردن و ماسمالی با سیره نمیخواد، نه طبق قاعده است. اگر در اینجا الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری، یا به مقتضای قاعده که ما میگیم، یا به مقتضای سیره که اعلام میفرماید، یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی، چرا در اینجا عمل نکنه و چرا در اینجا کار نکنه؟ من حج رفتم، امر ظاهری داشتم، بذل ظاهرا بر من ثابت بوده، جواز تصرف ظاهرا بر من ثابت بوده، امر به حج ظاهرا پیدا کردم، رفتم حج به جا آوردم، حجی هم تمام شده، برگشتم به موطن خودم، الان کشف خلاف شده. من به مقتضای امر ظاهری، استطاعت ظاهریه، در همون مقام ظاهر همش برای من حاصل شد، الان وقت میشه الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری، هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی ام لا یجزی. این مصداق میشه برای اونجا، و در اونجا نوع آقایون ملتزم به اجزاء هستن. حالا ما قاعده میگیم، آقایون سیره میگن یا اسباب دیگری که مطرح میکنن، این تابع این مسئله است. ما همچین قرص و محکم در اینجا بیاییم و بگیم نخیر، هرچی که رفته و انجام داده این باطل، هیچی نیست، دوباره باید حجت الاسلام را به جا بیاره، اول کلام این خلاف قاعده است. همون مطلبی که سیدالاستادش اشاره داشته، این آقا جواز تصرف رو داشته، بعض هم در اینجا محقق شده. این مخصوصا این که ما فرض رو، چون این فرض هم داخل در مسئله ما هست، فرض رو جایی بگیریم که خود بازل هم نمیدانسته قصدیه. بازل پولی از کسی گرفته بود، آمد از اون پول به من داد، بعدن بازل فهمید که اون پولی که بهش دادن قصدیه. و اینجا ما چجور بگیم بعض رو صدق نمی کنه؟ یا جواز تصرف ظاهرن برا من حاصل نشده؟ اینجا حجش رو انجام داده، این حج به اسلام مسقط از اون حج واقعی و حجت الاسلام هست که نسبت به این باشه، این حجش رو انجام داده. بله، یه چیزی باقی بیمونه، اون زمانه، داستان زمان مال مردم بوده، در طول این مدت من مال مردم رو خرج میکردم، نمیدانستم جواز تصرف تر جای خودش، عمل عبادی بوده، عمل عبادی باید متقربا الالله باشه، من در ظرف جهلم این تقرب از من حاصل نمی شد، تمشی نمی کرد از من قصد قربت، من که علم نداشتم به قصد دیگر، همون قربت و همون عرضم خصوصیاتی که افراد دیگه داشتن برم داشتم در اینجا، فعل عبادی محقق شده. الان که فعل عبادی محقق شده، بحث میکنیم مجزی هست از واقع یا مجزی نیست، بخشی برای عدم اجزا وجود نداره انصافا. یک مطلب. مطلب دوم، باز نقطه‌ای که سیدالاستاد رضوان الله علیه اینجا عنوان فرموده، در اینجا ما جواز تصرف رو داریم و جواز تصرف در این پولی که دست من آمده استطاعت برای من میاره، استطاعت برای حج میاره. چیزی که بخواد جلو این رو بگیره، جلو این استطاعت ظاهری که در ظرف جهل برای من پیدا شده، این حرمت و تصرف بی مال الغیر در واقع هست دیگه، او هست. با بیانی که ما کردیم، اصلا اون حرمت تصرف در مال غیر فی‌الواقع کاری به ظاهر نداره، یعنی اصلا بحث تضاهم پیش نمیاد. توجه فرمودید؟ از ریشه تضاهم از بین تضاهمی نیست. بین حکم ظاهری و حکم واقعی تضاهم واقع نمیشه. اصلا حکم ظاهری در ظرف جهل به حکم واقعیه. در ظرف جهل یعنی زمانی حکم ظاهری پیدا میشه که حکم واقعی موضوع نداره. موضوع نداره. خب در اینجا تضاهم پیشته میاد با حرمت تصرف در وانته. حالا به قول ایشون اگر ما بگیم تضاهمی هم پیش میاد، این تضاهم حرمت و تصرفی مال غیر واقعا، اینجا جواز تصرفی که موجب استطاعت میشه، اون حرمت تصرف نمیتونه بیاد با این تضاهم بکنه. چرا؟ برای که به مقام فعلیت نرسیده. این نکته ای که ایشون میفرمایند در اصول در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اونجا بحث میشه که آیا حکم واقعی در ظرف حکم ظاهری میتونه فعلیت پیدا بکنه؟ تنجز که نداره. آیا فعلیت میتونه پیدا بکنه؟ اونجا جمع که میکنن بعضی ها نظر مبارکشون این هست که فعلیت نداره، بعضی ها میگن فعلیت به جمعی الجهات نداره. علا ایه حال اون حیثیتی که حکم داشته باشه که بیاد در عرض حکم ظاهری با این حکم ظاهری بجنگه و کنارش بزنه در حکم واقعی در ظرف جهل نیست. بنابراین در اینجا ما ملتزم میشیم، هیچ ابایی هم نداریم. مرحوم عبدالهادی شیرازی هم عنوان فرمودن، ادهی دیگه از اعلام هم گفتن، اجزا ما میگیم اجزا طبق قاعده است. اینجا مجزیست، مال مردم بوده، با مال مردم یه حج مرتبی رفته، اما نمیدانسته، ارزم بزرگتون که خب نمیدانسته، بعد که فهمید زمان میاد، زمانم رفت به این نداره. زمان مال کسیست که اطلاق کرده، مال کسیست که تحت ید گرفته مال مردم را، زمان از ناحیه اونه. این بابا خودش هم قربانیه. بله اگر مورد مراجعه صاحب مال واقع شد مبذول الله، بهش مراجعه کرد گفت پول ما رو برده مکه خرج کرده، پول منو بده. این باید بده، باید بده. اما وقتی داد خودش مراجعه میکنه به کی؟ به بازل، تعاقب عیادی دیگه در اینجا. و این زمانی هم که در اینجا عنوان میشه، مرحوم صاحب قربه درست فرمودند. البته حالا بحث زمان رو ما صورت دوم رو هنوز نگفتیم، بحث زمان رو اجازه فرمایید صورت دوم رو بگیم، بعد بحث زمان رو بگیم. این صورت اول. پس صورت اول نظر ما با نظر مبارک مرحوم صاحب قربه مغایره. ایشون میفرمایند اگر مالی را داد و مغصوب بود، این مال مغصوب، یه جای همونجا بشینید، اگر این مال مغصوب بود و این مال مغصوب را برد و که خرج کرد، در اینجا این آقا لا به اصطلاح وجوب حج براش حاصل نشده، این یک مسئله. و بعد غیر از این که وجوب حج براش حاصل نشده، حجی که انجام داد اگر رفت باش حج انجام داد لا یجزی. اینو مرحوم صاحب قربه می فرماید. ما در قبال نظرمون این است که در اینجا با این بذر حج واجب میشه و یجزی عن حجت الاسلام هذا فی صورت الاولا. اما صورت دوم، صورت دوم جایی است که پول نمیده، بلکه میگه حجه و علیه نفقتک، حجه و علیه نفقتک، تضمین میکنه، به عهده میگیره. اینجا مرحوم صاحب قربه فرمودن که اینجا حج واجب میشه با این معنا و عرضم به حضورتون که یکزی عن حجت الاسلام، مورد حمله هم شده ایشون که اینجا اصلا بذر نیست، که از کرده اشکالات رو بذر نیست، این تعهد بذره، بذر یعنی اعطاء خارجی. دیروز نکته ای عرض کردیم که الان اینجا جاش اینجاست در صورت دوم. بذل یعنی عرض علیه الحج که در روایات خود داریم، عرض علیه الحج. و در جایی که فردی بیاد و بگه حجه و علیه نفقتک، در فردی که آدم معتبری باشه، چون حالا در گذشته بیشتر بوده آدمایی که میگن همه بی‌اعتبار نیستن که همجور حرف هوایی بزنن، بگه حج بیا برو بعد ولش کنه وسط راه، این نبوده. اینجور مردم یه قضی از بزرگتون که اعتبار داشته هر پاشون بیشتر از حالا اعتبار داشته، اگر این هم خود زد و این اعتبار داره، آیا بحث ما اینه آیا عرفن عرض علیه الحج یا الله؟ این آدمی که یکی میگه یا من همه خرج تو میدم، حالا همه خرج تو میدم یا یه تیکیشم حالا بمون میده یا کلن بعد میخواد بده، اما من میدونم آدم معتبریست، قولش امضای چکه، منم میتونم قرض کنم، پول در اختیارم هست از دیگران که مثلا باش کاری دارن، الان ازم نمیگیرن، کاسدم، با این پولی که دستمه میرم حج رو برمیگردم، بعد اون پولو میگیرم میذارم جای این. آیا در اینجا این گفته عرفن عرض علیه الحج یا نه؟ مرحوم صاحب عرف از کسانیست که در اینجا ملتزم عرض علیه الحج، توجه عرض علیه الحج، منتها مرحوم صاحب عرفه اینجا اشکال قصدیت رو به این معنا دفع میکنن که چون این پولی که بهش نمیده، پول در اینجا بهش نمیده، تعهد میکنه، و در حقیقت بذل به ذمه واقع شده، ذمهش قصدی نیست، بعدا ذمه خودش رو با مال قصدی میاد و تبرئه میکنه، با مال قصدی ذمه رو ارزن باز خلاص میکنه. این هست در اینجا. ما در اینجا با عرایضی که کردیم احتیاج به این تکلف نیست بنابر عرض ما. چرا؟ برای اون که خود این مال قصدی هم بده و این نمیدانه بره مکه، این مشکلی در اجرا نداره. حالا این لازم است دیگه اینجا حرفی بزنیم. اما این که مرحوم صاحب عرفه میفرماید انهو استطاع، حالا تعبیری که دارد این تعبیر بلبد، لانهو استطاع بلبد، تصریح میکنن به این معنا، این همه اشکال کردن. به نظر ما این مطلب دور از آبادی نیست و عرض علیه الحج به این صورت راه داره که ما بگیم عرض حج عرفن شده و استطاعت محققه. منتها ما در خود اصل بذل هم آمدیم گفتیم بذل زمانی وجوب میاره که انسان وثوق داشته باشه به این آدم. اصلا بذل وجوبش در این صورت همینجوری هوایی هر کسی گفت پاشو برو بکی که ما نمیریم، وثوق داشته باشیم. وثوق یعنی اطمینان. فرضم اینه این آقایی که میگه عمل میکنه، ما اطمینان داریم. ولی تا اینجا لایق بود که ما بیاییم بگیم اینجا بعد صدق میکنه فرمایش مرحوم صاحب عرفه. منتها اینجا اجزا نه از بابت ذمه است. بله اگر ما قائل میشدیم در مسئله اول به عدم اجزا، اینجا جای این حرف بود و صاحب عرفه نکته لطیفی رو بیان میکنه. مثل بیع کلی، در بیع کلی غیر از بیع شخصیه اون جهات قصد پیش نمیاد. اون حرف درستیست، اما از نظر ما طبق اختیاری که با اینجا کردیم، اینجا وقتی با این پولی که بذل میکنه و نمیدانه مال غیره، اجزا محقق میشه. در صورت دوم هم اجزا محققه. اینجا نظرمون مثل نظر صاحب قربه میشه برخلاف صورت اولا. اما در زمان در اینجا مرحوم صاحب قربه میفرماید که این آقای فاضل، این زمان بر او هست، چون تصویر ایشون این است که بازل مال رو به زور گرفته، تحتیت گرفته از مردم. حالا بعد می فرماین بازل ضامن است مطلقا، چه جاهل باشه به قصدیت و چه عالم باشه. عالم باشه مال قصد رو تحتیت گرفته، جاهل باشه مال رو که تحتیت گرفته. بازل نمی دانست که این مال قصدیه، نمیدانست، بعد متوجه شو. خب در هر دو صورت تفاوت نمیکنه، چه عالم باشه چه جاهل باشه، اینجا زمان برای این آقای بازل ثابت میشه. مرحوم آقای حکیم در کلامی که از ایشون نقل کردید، ایشون عنوان فرمودن که در اینجا زمان به مقتضای قاعده تقریمه قرار، و قرار در جاییست که علم باشه بدون مال مردم، بازم به این بده فرض کنه که این بره مکه، این تقریره، این تقریره، قراره. اما اگر عالم نیست و جاهل خود بازل، قرار که صدق نمی کنه و لذا خدشه می کنن در کلام صاحب عرفه. آقای خوی عنوان فرمودن نه، تقریر اینجا موضوعیت نداره، اینجا به مقتضای علالیده ما اخذت حتی تو عدی. حالا این آقای بازل علالیت در موردش صدق میکنه یا قبلیش تفاوت میکنه و دست به دست شده تعاقب عیادی و علالیت چه عالم باشه و چه جاهل باشه زبان میاره بلا فرقه. این فرمایش ایشون مسیره و درسته و مورد ما هم مورد تقریم میتونه باشه با هر کاری که زدیم در صورت علم، هم مورد علالیت، هم مورد قاعده اطلاق با تقریبی که عرض کردیم و هم مورد قاعده ضرر. اینها تقریبش گذشت، الان لازم نیست تکرار بکنیم. بنابراین زمان در اینجا ثابته. منتها اینجا اگر به بازل رجوع کرد، بازل دیگه حق نداره وقتی صاحب مال بهش رجوع کرد بره یکه مبذول‌النهر رو بگیره بگه پول تو بردی تو حج خرج کردی. چرا؟ برای اینکه بازل استیلا کرده، استیلا داده مبذول‌النهر را بر این مال مجانن، استیلا داده مجانن. مثل کسی که ضیافت کنه مهمانی بگیره قضا بده به مردم، خب برای مهمانی که پول نمیگیرد، اما این قضا قصدی باشه. صاحب مال میاد زاد و فریاد، این میاد به این آقای صاحب خانه رجوع کنه پولش رو بگیره. صاحب خانه میتونه به افراد ضیوف رجوع بکنه بگه مالو شما خوردید، نشستید خوردید، بگید بدیدشته. چون سلطه مجانن، قاصد اگر دیگران را بر این مال سلطه مجانن اینجا نمیتونه به او رجوع کنه، اما اگر سلطه بالمال یعنی عوضی گرفت اون وقت رجوع میتونه بکنه. عنایت فرمودید. بنابراین در اینجا اگر به بازل رجوع کرد صاحب مال باید مال رو بده، اگر به مبذول الله رجوع کرد مبذول الله هم مال تحت یدش بوده، ضمانت نسبت به او هم ثابته، باید مال رو بده، اما در این مالی که داده خودش رجوع میکنه به بازل، کمان که بازل اگر جاهل باشه رجوع میکنه به کسی که قبل از خودش بوده. هذا تمام الكلام في المسألة، إن شاء الله مسألة جبال. السلام عليكم ورحمة الله.